یه به مدل تبدیل میشد امکان تکثیر پیدا میکرد، یعنی جغرافیای سیاسی ناپیوسته جهان اسلام و جهان مستضعفان را به یک جغرافیای پیوسته تبدیل میکرد. و وقتی یک منشور سیاسی قوی با یک جغرافیای قدرتمند و یک اقتصاد نیرومند و یک اعتقاد مولد قدرت به نام اسلام با هم پیوند می‌خورد، میدان شکلگیری یک تمدن جدید ایجاد می‌شود. این چشم‌انداز و دورنما و این برآورد و احساس و ادراک نسبت به انقلاب اسلامی در ذهن قدرت‌های بزرگ منشأ شکلگیری توطئه‌های عظیمی علیه انقلاب اسلامی و نظام مورد نظر آن بود. نظام اسلامی مدل عینیت یافته تفکر سیاسی اسلام برای تغییر مناسبات جهانی بود. این یک مدل نقش بود. اگر این مدل موفق میشد، جهان استکبار با مشکلات بزرگی روبرو میشد. این حوزه تفکر قدرت‌های بزرگ در آن زمان است که بعداً واقعیت‌هایی که روی زمین اتفاق افتاد اثبات کرد که مسیر انقلاب اسلامی به همین شکل پیش خواهد رفت. بنابراین معمولاً اولین واکنش ها توسط قدرت های بزرگ به هر تحول سیاسی غیر دلخواه جنگ است. یعنی شما اگر به تاریخ شکلگیری راهبردهای جنگی قدرت های بزرگی مثل آمریکا نگاه کنید، در برابر هر پدیده سیاسی نامطلوب و عظیم که میدان جاذبه و تأثیر وسیعی را میتواند تولید کند، جنگ نزدیکترین گزینه سیاسی است. از دید آنها جنگ ادامه سیاست است به طریق دیگر. در مقابل انقلاب اسلامی هم اولین توطئه ها بعد امنیتی و نظامی قوی به خود گرفت. شاید از دید منافع قدرت‌های بزرگ که همه در آن زمان به هم پیوسته بودند و یک ائتلاف فوق‌العاده وسیعی را شکل داده بودند، این درست بود. یعنی جنگ در نابرابرترین میدان موازنه اتفاق می‌افتاد. ابتداً به توطئه‌های تجزیه طلبانه در مناطق مختلف مرزی کشور ما روی آوردند تا ایران بزرگ را کوچک کنند. گسلهای موجود به لحاظ سیاسی، قومی، مذهبی را فعال کنند و ما را در درون درگیر کنند. راهبرد تمرکز قوا در نقطه قطعی برای دشمنان ما یک اصل است. تمرکز قوا در نقطه قطعی. آنها باید در قلب تحول متمرکز می شدند. قلب تحول ایران بود. و چون هم موازنه سیاسی به نحو مطلقی در مقیاس جهانی در اختیار آنها بود، از نظر اقتصادی کاملاً برتر بودن، فضای عملیات روانی جهانی در اختیار آنها بود و از لحاظ نظامی کاملا توازن به نفع آنان بود، چون ایران در آن زمان بر حسب شاخصهای ظاهری قدرت در ناآماده ترین وضعیت برای واکنش به یک جنگ بزرگ بود. وقتی توطئه‌های تجزیه طلبانه پاسخ نداد، به یک جنگ جهانی خارجی روی آوردن. این جنگ به آنها فرصت میداد تا در این نقطه اصلی متمرکز بشوند. وقتی آنها بر ما متمرکز می شدند، ما مجبور بودیم که انرژی ها و نیروهای مقاومت خود را در درون فعال کنیم، به جای اینکه به گسترش در بیرون بپردازیم، به واکنش در درون بپردازیم. هدف اصلی این بود که یک، از شکلگیری آن مدل موفق که بتواند جوهره اندیشه غلبه بر قدرت‌های بزرگ را باطل کند و این نظریه را اثبات کند که بدون تکیه بر قدرت‌های بزرگ نمیتوان حاکمیت تشکیل داد. شکست آن مدل در میدان واقعیت بسیار مهم بود. نکته بعدی این بود که ما از حالت تهاجم به دفاع و انفعال روی بیاوریم و ابتکار عمل راهبردی در میدان در اختیار آنها باشد. جنگ در چنین شرایطی خیلی سخت است، در حالی که یک نظام تازه به حاکمیت رسیده است. در نخستین روزها و ماه‌های تولد یک حاکمیت جدید که تجربه‌ای در مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی جنگ‌های بزرگ ندارد و ظرفیت‌های دفاعی آن برای واکنش به جنگ‌های بزرگ به ظاهر کافی به نظر نمی‌رسد، این انتخاب یک استراتژی بسیار خطرناک است. شاید همه تصورات بر این بود که در چنین میدان نابرابری امکان دفاع میسر نیست و ما میبایست این نامعادله بسیار سنگین و تفاضل و فاصله بسیار عظیم قدرت را با چیزی جبران می کردیم. ما منابع قدرت جدیدی متفاوت از همه جهان در اختیار داشتیم. دو منبع عظیم قدرت که ظرفیت‌ها و استعدادهای متفاوتی را به میدان آورد. یک اسلام بود و دو ولایت و رهبری. این دو منبع جوشانی از قدرت ایجاد کرد. به تعبیر خارجی ها مالتیپلایر قدرت بود، یعنی افزاینده های فوق العاده که می توانست نقصان در شاخص های ظاهری قدرت را جبران کند. چگونه؟ می دانید پیروزی یا شکست و هر واقعیتی در میدان بازتابی است از آنچه که در قلب و ذهن انسان‌ها می‌گذرد. هیچ چیزی جدای از آنچه که در قلب‌ها و ذهن‌ها می‌گذرد در میدان واقعیت تحقق پیدا نمی‌کند. پیروزی و شکست هم اموری هستند که ابتدا در ذهنیت یک جامعه شکل می‌گیرند، بعد به واقعیت‌های در میدان تبدیل می‌شوند. هنر اصلی امام این بود که توانست این ذهنیت و این تحول در قلب‌ها را ایجاد کند که ما اگر جنگ 20 سال هم طول بکشد باز هم ما ایستاده ایم. و امام تصور پیروزی را با ایمان اسلامی ترکیب کرد و این شخصیت در ملت ایران تکثیر شد و یک اعتماد به نفس شکل گرفت که ما در این جنگ پیروز خواهیم شد، چون امام از غلبه ایمان بر شمشیر سخن می گفت. این تنها یک نظریه نبود، یک احساس دینی نبود، زیرا این دقیقاً به حقایق میدانی گره خورد. چند کار بزرگ انجام شد. یک، امام با تشکیل سپاه و بسیج سطح قاعده قدرت نظام را از نیروهای مسلح صرف به تمام جامعه گسترش داد. و میدانید برای تعادل در یک سیستم شما باید قاعده سیستم را گسترش دهید، زیرا مرکز ثقل به قاعده نزدیک می شود. از تعادل خارج کردن این سیستم ناممکن. امام مرکز ثقل قدرت بود. وقتی به قاعده که ملت بودند نزدیک می شد و در قاعده قرار می گرفت، دیگر امکان از تعادل خارج کردن این نظام وجود نداشت. این اولین کار بود. منتها آن موقع هنوز بسیج و سپاه بسیار جوان بودند. ما با سلاح‌های ابتدایی و سبک شکل گرفتیم، با سازمان‌های غیر دفاعی، و ارتش نیازمند یک تقویت در کیفیت و شایستگی رزمی بود، زیرا تأثیراتی از تغییر میدان سیاسی جامعه پذیرفته بود. پس ورود با این نیروهای مسلح به میدان کار بسیار مشکلی بود. اما یک خصوصیت بسیار خوب و یک موهبت برای ملت ایران این بوده است که ما همیشه با دشمنان بزرگ درگیر بوده ایم. دشمن بزرگ برای ملتی که رهبر بزرگ و آرمان بزرگ و مکتب بزرگ و آرزوهای بزرگ دارد یک موهبت است. هیچ تیمی در دنیای ورزش بدون تصور غلبه بر یک تیم قدرتمند در سطح جهانی قهرمان نخواهد شد. ما برای قدرتمند شدن نیازمند این بودیم که با قدرت‌های بزرگ درگیر بشویم. و این واقعیت شکل گرفت. اما چگونه این جنگ 8 ساله که بر طبق معیارهای رایج موازنه قدرت قاعدتاً و قطعاً میبایست به نفع دشمنان ما تمام شود، عکس قضیه به حقیقت نزدیک شد. علت آن این بود که یک ملت یک منبع جوشان پایان ناپذیر قدرت شکل داد و هویتی از قدرت را به صحنه آورد که دشمن برای غلبه بر آن فرمولی نداشت. در نگاه مادی سیستم ها می جنگند، انسان ها مکملند، انسان ها نقش اپراتور را دارند، آنها هم سازه هایی هستند در کنار ساختارهای سخت. اما در تفکر الهی انسان ها می جنگند نه سیستم ها. سیستم ها مکملند. این به مفهوم کم اهمیت بودن سلاح نیست، بلکه به مفهوم تفوق اهمیت انسان بر سلاح در میدان نبرد است. انسان ها درست برای این جنگ تربیت شدند. البته بعدها حتی آمریکایی ها هم این نتیجه را گرفتند. نورمن شوارتزکوف وقتی به عراق حمله کرد، در پایان جنگ گفت ما فکر می کردیم این سیستم ها هستند که می جنگند، بلکه نتیجه گرفتیم این سربازها هستند که می جنگند. و ما در مقابل یک صفبندی جهانی قرار داشتیم. همه جهان قدرتمند با هم متحد شده بودند. شوروی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، عرب ها، همه در یک جبهه ایستاده بودند و ما تنها یک طرف. این صورتبندی جهانی یک منازعه بود، شاید نابرابرترین جنگ تاریخ معاصر، حتی از جنگ‌های جهانی هم نابرابرتر، چون در آنجا ائتلاف‌ها متحدین و متفقین علیه هم می جنگیدن. ولی در این جنگ یک کشور تنها به او سلاح نمی دادن. در حصر اقتصادی بود، تلاش می کردن او را در انزوای سیاسی قرار دهند. حتی سیم خاردار به او نمی دادن. یک قبضه توپ ما در دو روز یک گلوله می توانست شلیک کند. ما سلاح‌های هر عملیات را از عملیات قبل از دشمن به غنیمت می گرفتیم. هم توپخانه‌های ما، هم زرهی ما، هم قدرت ما، همه در اثر سلاح‌ها و تجهیزات غنیمتی شکل گرفت. ما مجبور بودیم در جنگ توسعه پیدا کنیم. یعنی همچنان که زمان پیش می رفت، ما باید این معادله توازن را فراهم کنیم. دقت کنید، در حالی که دشمن ما در ابتدای جنگ 12 لشکر و چند تیپ مستقل بیشتر نداشت، در اثنای جنگ به 50 لشکر و 90 تیپ رسید. این یعنی سومین یا چهارمین ارتش زمینی جهان. تانک هایی که در عملیات بدر در جاده بصره الاماره از روی تانک برها گلوله شلیک می کردن، تازه در فرودگاه بغداد پیاده شده بودند. یعنی آمریکا و شوروی مثل لبه های یک قیچی که برای برش دادن یک واقعیت خلاف جهت هم حرکت می کنند، اما اثر اعمال نیروی آنها بر هم افزوده می شود عمل کردند. این جنگ واقعا جهانی بود و این مقاومت هم جهانی بود. همه سیستم های سلاح به خدمت آنها آمد. سلاح های شیمیایی، میکروبی، موشک های دوربرد، وارد عمل شدن مستقیم آمریکایی ها در سالهای پایانی جنگ. شما داستان نبردهای ما با ساموئل بی رابرتس، با بریشتون، با سی اویل سیتی، با ناوگان آمریکا به شکل مستقیم در منطقه خلیج فارس و زدن هواپیمای ایرباس را شنیده اید. اینها هیچ کدام داستان نیست، واقعیت است. حتی آمریکایی ها در سالهای پایانی مستقیم وارد عمل شدند. یعنی از سطوح راهبردی این منازعه تنزل وضعیت دادند، در سطح تاکتیک درگیر شدند، میدان تاکتیک را گسترش دادند. میادین نفتی کشورهای عربی در اختیار اقتصاد عراق بود، در حالی که به ما اجازه صدور نفت را در جنگ نفتکش‌ها نمی‌دادند. قیمت نفت هم آنقدر ارزان شده بود که استحصال نفت و فروش آن در مقابل قیمتی که به فروش می‌رفت مقرون به صرفه نبود. یک کشور تنها در مقابل یک جهان قدرت فقط به اتکای ایمان و باور و اعتقاد اسلامی جنگید و پیروز شد. سرانجام یک وجب از خاک این کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت و ادبیات مقاومت به شکل باورپذیری تولید شد. دوباره این نظریه قوام پیدا کرد که حتی در میدان جنگ که عرصه به فعلیت در آوردن همه ظرفیت‌های نهفته قدرت‌های مقابل یکدیگر است، می توان در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد و پیروز شد. این بخش مهمی از داستان مقاومت تنهای ملت ایران بود. در این حال در همان زمان، یعنی در سال 1981 یا 82، اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. در آنجا هسته های اولیه حزب الله امروز شکل گرفت. یعنی ما مجبور شدیم در آنجا هم حضور پیدا کنیم. البته امام فرمود راه قدس از کربلا می‌گذرد. استراتژی ما را اصلاح کردند. تمرکز رو ما بر همین جبهه مقابل عراق، یعنی صدام و حامیان بین المللی او گذاشتیم. اما در آنجا سرشاخه های جدیدی از یک قدرت که بعدها و امروز توانست و میتواند در تحولات سیاسی شرق مدیترانه یک نقش آفرین جدی و نیرومند با میدانهای تأثیر جهانی باشد شکل گرفت. و این اولین تجربه ما بود در بست نظریه مقاومت بر روی جغرافیا، یعنی ایجاد یک جغرافیای سیاسی جدید، ایجاد یک جغرافیای جدید قدرت. ما هرچه می توانستیم سطح استکاک و برخورد و تماس با قدرت‌های بزرگ را گسترش می‌دادیم، بهتر می‌توانستیم نیروهای آنها را در واحد سطح تجزیه کنیم و توانستیم آن تمرکز اولیه بر قلب این سرزمین را که در ابتدای عرایزم توضیح دادم به یک تفرقه در جبهه دشمن تبدیل کنیم. جنگ یعنی دفاع مقدس خاتمه یافت، اما توطئه‌های دشمن باقی ماند. یک معنا در اندیشه دشمن وجود داره، این عبارت رو به شکل لاتین عرض می‌کنم: The strategy is not static. استراتژی یک پدیده ایستا و ساکن نیست. این تفکر غربی هاست، شاید در جاهای دیگه هم درست باشه، به این معنا که یک دینامیزم و پویایی بر استراتژی حاکم است. اگر یک راهبرد توسط یک دشمن سرسخت به شکست بیانجامد، راهبرد تغییر می کند، بلکه خاتمه نمی یابد، تغییر ماهیت می دهد. ما بعد از جنگ میدانهای جدید دیگری برای مواجهه علیه من شکل گرفت. البته من عرض کنم ما هر کجا با دشمن درگیر شدیم، با دشمن سرسخت، در آنجا قوی شدیم. این شاید اختصاص ملت ایران است، چون تفکرات رایج این است که مواجهه مستقیم با قدرت‌های بزرگ شکست آور است. ولی در اینجا عکس قضیه جواب داد. هر کجا ما با دشمن دست و پنجه نرم کردیم، در آنجا قوی شدیم و آنها عقب نشستند. علت این امر هم این است: قدرت‌های مادی هر چه مهیب و عظیم باشند، کوچکند، محدودند. شما به ارتش آمریکا هم نگاه کنید، محدود است. 18 لشکر، چند هواپیما، چند ناو هواپیما بر. این قدرت کاملا محدود است، آسیب پذیر است. اما وقتی قدرت الهی شد، آسیب ناپذیر است، می جوشد. این منبع الهام ماست. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. خداوند به ما جهانبینی قدرت را الهام کرده و رهبران ما هم حضرت امام راحل عظیم الشان، هم رهبر عزیز و عظیم الشان انقلاب اسلامی که بعد از امام معمار ایجاد و گسترش یک قدرت شکست ناپذیر است، که اگر فرصتی می شد توضیح می دادم چگونه ایشان این قدرت رو سازماندهی کردند و به سطح و درجه ای از تأثیر رسوندند که امروز کاملا از آرمانها و از ارزشهای جهان اسلام در مقابل جهان استکبار با سرافرازی، نه با احساس ضعف یا قلت دفاع میکنه. این یک موضوع مهم هست. ولی خداوند میفرماید این قدرت‌های بزرگ اگر همه آنها جمع شوند، توان آفرینش یک پشه را ندارند و اگر پشه‌ای چیزی از آنها برباید، قادر به بازپسگیری آن نیستند. امام و رهبر عظیم الشأن ما این گونه به قدرت نگاه کردند، به قدرت‌های مادی، و این الهام بخش یک اعتماد نیرومند در پیکره جامعه ما و جهانی شد که با ما در یک پیوستار دفاعی قرار گرفته است و آن سطح قاعده قدرتی که باید در مقابل استکبار شکل بگیرد را شکل داده است. صحبت‌های ما در این حوزه ناتمام. ما آنچه که میخوام عرض کنم اینه که با این که در محاصره علمی و اقتصادی و فنی بودیم، اما امروز از لحاظ فناوری دفاعی با یک منبع و چشمه جوشان داخلی کاملاً در لبه های فناوری مدرن دفاعی جهان قرار داریم. ما اگر می توانیم ناوهای در حال حرکت را با موشک های بالستیک که با سرعتی چند برابر سرعت صوت وارد جو زمین می شوند منهدم کنیم، این بدون کمک از هیچ قدرت خارجی، تنها با تکیه بر ذهن نورانی جوانان این سرزمین شکل گرفته است. اگر توانسته ایم رادارهایی بسازیم که ماهواره ها را در مدار کوتاه زمین رصد می کنند، اگر توانسته ایم پهبادهایی بسازیم که 3000 کیلومتر شعاع عمل دارند، در 3000 کیلومتر آن طرفتر بدون خلبان عملیات نظامی دقیق انجام می دهند، اگر توانسته ایم میدان دریا را در مقابل انحصار قدرت دریایی دشمن بشکنیم، همه اینها به برکت تکیه بر اسلام و نور ولایت فقیه بوده است. ما امروز بسیار قدرتمندتر از همیشه هستیم و شما ماجرای عقب نشینی آشکار دشمن را در این منطقه میبینید و خبرهای اون رو میشنوید. اینها بخشهایی است از ظهور جلوه های مقاومت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام، ایران و انقلاب اسلامی. انشاءالله سرفراز و موفق باشید به اذن خداوند متعال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما بخیر باشه. در مسیر انقلاب بودیم و توطئه ها و تهاجم نظامی دشمنان رو در 40 سال اخیر از زبان سردار سلامی به اتفاق شنیدیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما شما خوبان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنید، میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظرتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که خدمتون اعلام شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
120 کیلومتر تا مقصد. Yeah.